مفرط کردن شرایط حماس از سوی بنیامین نتانیاهو برای پایان جنگ، نخست وزیر اسرائیل میگوید تا پیروزی چند ماه باقی مانده است. سخنگوی دولت اعلام کرد مجلس لایحه بودجه را بدون تأمین منابع آن تغییر داده است. و ادامه فشار بر فعالان صنفی فرهنگیان در ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخست وزیر اسرائیل با رد آخرین پیشنهاد حماس برای آتش بس در جنگ غزه و تبادل گروگان‌هایی که هنوز در این باری که محاصره شده نگهداری میشن گفته که پیروزی کامل اسرائیل در غزه ممکنه. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه 18 بهمن ماه بار دیگه تعهد خود مبنی بر نابودی گروه افراطی حماس رو یادآوری کرده و گفته هیچ راه حلی برای اسرائیل جز فروپاشی حماس وجود نداره. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی طبقه بندی شده. همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مقیم سیاتل. آقای روشندل درود بر شما. با اینکه این بار امیدواری بود برای این توافق احتمالی، اما با رد مفاد پیشنویس این توافق داستان تغییر کرده. آیا این خاص قدرت حاکمه در اسرائیل یا شخص محور بوده این تصمیم؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. سوال خیلی بجا و مناسبی هست، به دلیل اینکه به نظر میرسه در حالی که دولت‌هایی که درگیر این توافق بودن و اون پیشنهاد اولیه رو فراهم کردن از یک طرف، حضور شخص آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در رام الله و صحبت و گفتگو با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها در یک چنین جو و اوضاع احوالی، شما مصاحبه آقای نتانیاهو رو میبینید که رد میکنه کل جریان رو و حاضر نیستش که اصلا در این مورد مذاکره انجام بده و یا شرایط متقابلی رو حتی پیشنهاد نمیکنه. تنها چیزی رو که آقای نتانیاهو پیشنهاد میکنه ادامه جنگ هست و فکر میکنه که تنها در ادامه جنگ هست که میشه خواست مردم اسرائیل که آزادی گروگانا هست به دست بیاد، راه دیگری وجود نداره. با توجه به شرایطی که آقای نتانیاهو در اون قرار گرفته، بخصوص از نظر فشار خانواده های گروگان ها و همینطور احتمال ناپایدار بودن ائتلافی که با راست افراطی در داخل کابینه خودش داره، من فکر میکنم که این عمدتاً تسلیم فردی و شخصی نتانیاهو بیشتر از سایر شرایط در اینجا تأثیر گذار بوده.
آقای روشندل، امروز پنجشنبه آغاز دور جدید مذاکرات حماس و اسرائیل در قاهره خواهد بود. این نشست به نظر شما با این تصمیم چه معنایی پیدا میکنه؟ اصلا به نظر شما این تصمیم بنیامین نتانیاهو چه تأثیری برای نشست خواهد داشت؟
در واقع نشست رو بی‌معنا میکنه، برای اینکه شما نمیتونید بنشینید راجع به یک شرایط آتش بس یا صلح یا حتی ترک مخاصمه گفتگو بکنید، در حالی که طرف مقابل پیشاپیش گفته که تنها راه ادامه جنگ هست و نه مذاکره، و در واقع به نوعی راه رو بسته برای مذاکره. بنابراین من فکر می‌کنم نشست قاهره به نتیجه قابل به اصطلاح ملموسی در واقع منتهی نشه.
آقای روشندل، آن چیزی که آقای بنیامین نتانیاهو بهش اشاره کرده این که به هر حال پیروزی چند ماه دیگه بیشتر بهش نمونده و اینکه قطعا در این جنگ پیروزی کامل نصیب اسرائیل خواهد شد، فکر میکنین مبنای این صحبت چه چیزی میتونه باشه؟ بر پایه چه اصلی صحبت میکنه آقای بنیامین نتانیاهو که پیروزی رو نزدیک و از آن اسرائیل میبینه؟
ببینید، تقریبا تمام نوار غزه به لحاظ موجودیت فیزیکیش نابود شده و از بین رفته، صدها هزار آواره ایجاد شده. به جز در واقع این رقم رو باید ما گسترشش بدیم به نزدیک 2 میلیون آواره و همین حالا نزدیک 100,000 آواره اسرائیلی در خود اسرائیل حتی وجود داره، ضمن اینکه 100,000 پناهنده فلسطینی در نوار در مرز با مصر در اردوگاه رفح به سر میبرن. نظر آقای نتانیاهو در ادامه دادن این جنگ، ممکن استش که در پایان این جنگ یک صدمه عمده‌ای به حماس زده بشه، ولی آیا این مسئله فلسطینی و اسرائیلی ها رو حل میکنه و یا اینکه این خصومت رو ریشه دارتر و پایدارتر و طولانیتر خواهد کرد؟ به نظر میاد اون چه که آقای نتانیاهو داره روش پافشاری میکنه، جلوگیری از تشکیل یک دولت فلسطینی و یا وجود یک دولت فلسطینی در کنار یک دولت یهودی است.
آقای روشندل، با همین سوال بریم جلو، خیلی زمان کوتاهی داریم. این که به هر حال در دل این جنگ آن چیزی که مشخصه این که آمریکا و چند کشور دیگه از جمله عربستان به دنبال این هستن که به فلسطین رسمیت بدن و این به عنوان کشور بشناسن، فکر میکنید که این تصمیم بنیامین نتانیاهو چه کمکی میکنه به سرعت بخشیدن این تصمیم؟
این احتمال وجود داره که آمریکا و کشورهای غربی علارغم این نظر آقای نتانیاهو پیش برن در اون مسئله و رسمیت بدن به موجودیت یک کشور فلسطینی. یک بخشی از مذاکرات آقای بلینکن در رام الله با محمود عباس هم میتونه حول محور همین قضیه باشه، اما از اینکه آقای نتانیاهو حاضر به خاتمه دادن به جنگ باشه یا نباشه، به دلیل اینکه این جنگ با پیروزی فیزیکی در غزه تمام نمیشه، بلکه جنگ رو نهادینه میکنه در داخل مردم فلسطین، مگر اینکه این دولت در کنار هم، دو کشور در کنار هم موجودیت پیدا بکنه.
سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه و مقیم سیاتل، که همراه این بخش خبری رادیو فردا بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل به رادیو فردا گفته سفر نداناشیف، معاون کمیساریای حقوق بشر این سازمان، به تهران به پایان رسیده. در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره جزئیات این سفر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته این سفر متمرکز بر روابط سطح بالای مستقیم با مقامات دولتی و نهادها بوده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل توضیح بیشتری در این باره این سفر و دیدارهای این مقام سازمان ملل نداده. نظر شیرین عبادی رو بشنویم، حقوقدان و فعال حقوق بشر در رابطه با این سفر.
بهشون گفتیم که سفر شما مورد سوء استفاده و بهره برداری برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، خصوصا الان که قرار است چند ماه دیگه راجع به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته حقیقت یافت و همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نظر و رأی گیری بشه و حکومت ایران با حیله‌گری شما رو در این زمان خاص به ایران دعوت کرده که بگوید اگر من کمیته حقیقت‌یاب رو یا گزارشگر رو علارغم درخواست های متعدد به ایران راه ندادم، به این دلیل بوده که اونها معرضن، والا ببینید من همکاری هم میکنم، چون که خانم ندا انارشف رو هم به ایران راه دادم. به ایشون هشدار دادیم سفر شما باعث پروپاگاندا خواهد شد و به ایران نرو، اگر میروی حتما با خانواده افرادی که اعدام شدن یا کسانی که در صف مرگ ایستادن و حکم اعدامشون قطعی شده و همچنین با زنان زندانی سیاسی از جمله خانم نرگس محمدی که برنده جایزه امسال نوبل صلح است در زندان اوین ملاقات کن، با اونها هم حرف بزن. ایشون گفتن که من نمیتونم با اینا صحبت بکنم و اینکه از قبل دولت ایران توافق کرده بودیم که با مقامات راجع به مسائل فنی حقوق بشر صحبت کنیم. هرچند که مسائل حقوق بشر مسائل فنی و عرفی و هیچ چیزی ندارد، حقوق بشر حقوق بشره و برای اینکه بفهمند در ایران چه خبره بایستی با خود مردم صحبت کنند. ولی دولت ایران که معلومه مطابق معمول دروغ‌هاشو میخواد تحویل این خانم بده و چهار تا به اصطلاح صحنه سازی بکنه و بگوید که وضعیت حقوق بشر در ایران خوبه. و در قبال اعتراضات فراوان گفتن که از جمهوری اسلامی قول گرفتم که از من فیلم یا عکسی نگیرن و مصاحبه نمی کنم برای اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد، که از علت اینکه خبری از ایشان نیست و حتی معلوم نیست که در کدام هتل نگه داشته شده اند به این دلیله.
صدای شیرین عبادی رو شنیدید، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در رابطه با سفر ندا ناشف، معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ناترازی در بودجه به صورت طبیعی ناترازی در بخش‌های دیگر رو در پی خواهد داشت. از طرفی شتاب تورم رو تشدید می‌کنه و مقدمه برای ناکامی‌های اقتصادی سال‌های آتی میشه. ناترازی بودجه امسال به حدی رسیده که نهادهای قانونی جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به سمت یکدیگر می‌گیرند. از جمله سخنگوی دولت اعلام کرده که مجلس لایحه بودجه رو بدون تأمین منابع اون تغییر داده. شاهین بشیری گزارش میده.
علی بهادوری جهرومی سخنگوی دولت گفت مجلس لایحه بودجه را بدون تأمین منابع هزینه‌های افزوده شده به آن تغییر داده است. به گفته وی این تغییرات حدود 1/5 بودجه پیشنهادی دولت را شامل می شود و ناترازی ها را افزایش می دهد.
ناترازی هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده، یعنی تغییراتی که اتفاق افتاده و منابع لازم برای او پیش بینی نشده، منابع واقعی لازم پیش بینی نشده است، بیش از 400,000 میلیارد تومان برآورد شده.
سخنگوی دولت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است. همزمان با این اظهارات بهادری جهرومی، رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به روزنامه شرق گفته است تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه حدود 7000 میلیارد تومان است و این مقدار از طریق شفافسازی منابع دولت تأمین خواهد شد. وی اظهار نظرهای مقامات دولت ابراهیم رئیسی درباره افزوده شدن به هزینه‌های دولت را نادرست خواند. حسین حجبری پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی طی یادداشتی درباره کسری بودجه در ایسنا نوشته است که بر اساس مستندات مرکز آمار ایران تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیشبینی قانون بودجه امسال بیش از 95% بوده است. همینطور تحقق منابع 10 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 40% رشد داشته که با وجود این دستاورد باز هم برای هزینه ها کفایت نمی کند. اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه 1402 کاهشی محسوس داشته و از طرفی دیگر تراز عملیاتی از 450 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به حدود 300 هزار میلیارد تومان در لایحه 1403 کاهش پیدا کرده. یعنی دولت توانسته تراز عملیاتی را تقریبا 1/3 کاهش دهد. حال اگر این برنامه ریزی و هدف گذاری با افزوده شدن بار مالی سنگین از سمت مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر قرار گیرد، عملاً نسبت به راهبرد کلان در امر اصلاح ساختار بودجه بی‌توجهی صورت گرفته است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هنگام ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس در مورد مالیات گفته بود:
کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن و مالیات و حقوق دولت و حقوق مردم رو پرداخت نمی‌کنن است. اصلا مسئله کسانی که حقوق بگیر دولت هستن، بعضن تبلیغ شده بود که میخوان مالیاتشون افزایش پیدا کنه، هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه 1403 وجود ندارد. اون چه هست؟ جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت، یا به عبارت دقیق بگم مردم، به اون چیزی که مربوط به حقوق مردم هست.
هرچند لوایح بودجه سالهای گذشته با کسری بودجه پنهان تصویب می شد، اما اکنون برای نخستین بار سازمان برنامه و بودجه نسبت به آثار زیانبار بودجه بندی غیر منطقی موضع نشان داده است. این موضوعی است که باید دید در کشاکش اختلافات نهادهای قانونی جمهوری اسلامی چگونه نسبت به حل عواقب اقتصادی آن واکنش نشان داده می شود.
سخنگوی دولت گفته که مجلس لایحه بودجه رو بدون تأمین منابع اون تغییر داده و این خبر داستانی بود که شاهین بشیری به اون پرداخت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در ادامه فشار بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، محمد سعیدی اسحاقی معلم خواننده و نوازنده با اتهام دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اخیر و فعالیت به نفع گروه‌های معاند از آموزش و پرورش اخراج شد. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به فضای سرکوب بر جامعه فرهنگی و پرونده این معلم که به تازگی اخراج شده.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در سال 1401 در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و موج گسترده بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، فضای سرکوب، فشار و تهدید بر جامعه فرهنگیان ایران نیز افزایش یافته است. حرکت اعتراضی معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در یک سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری و زندان و پرونده سازی و اخراج و انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شد، روندی که همچنان هم ادامه دارد. و روزی نیست که کانال تلگرامی منصوب به کانون صنفی فرهنگیان از صدور و اجرای حکم زندان یا اخراج یک معلم خبر ندهد. محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم یکی از همین موارد است. معلمی که همین هفته اعلام کرد که برای همیشه از آموزش و پرورش برکنار شده است. این معلم و هنرمند با اتهاماتی از جمله طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چهارمحال و بختیاری از محل کار خود اخراج شده است. از جمله اتهامات او ملاقات با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر، از جمله خانواده کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله کشته شد و نشر مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی بوده است. و شروع فشارهای امنیتی بر او و خانوادش بعد از انتشار اولین تصاویر و ویدیویی بود که نشان می‌داد او در اسفند 1401 به دیدار خانواده کیان پیرفلک رفته و تصنیف میهن میهن را خوانده است.
صدای نام تو بود و نبودم، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن.
محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم، نوازنده و خواننده است که در کلاس‌های درسش برای کودکان نیز آواز می‌خواند و در همین باره نوشته هدفش آموزش و پرورش کودکان از راه هنر بوده، به ویژه موسیقی و آواز ایرانی که در این چند سال رو به ویرانی است. بخشی از اجرای او با شاگردانش برای کیان پیرفلک و هستی نارویی، دو کودکی که در اعتراضات اخیر کشته شدند را با هم بشنویم.
چه نایه از نایه دل،
محمد سعیدی ابو اسحاقی پیش از این نیز در سال 1400 به دلیل فعالیت‌های صنفی به همراه 9 معلم دیگر به دادگاه احضار شده بود. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است.
تقریبا روزی نیست که خبر از اعتراض و تجمع در پی اون بازداشت و فشار بر معترضان شنیده نشه. فشار البته فقط بر معلمان و اصحاب فرهنگ نیست. همین امروز ببخشید روز چهارشنبه در حقیقت دقایقی پیش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از وضعیت وخیم سلامتی 3 عضو زندانی خود و بی‌توجهی مسئولین قضایی در این زمینه ابراز نگرانی شدید کرده بودند. رضا شهابی، داوود رضوی و حسین سعیدی اعضای زندانی سندیکای یاد شده به دلیل فعالیت‌های صنفی محکومیت 5 ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان ساعت بیولوژیک بدن و تغذیه وجود دارد. دانشمندان میگن بی‌توجهی به این ارتباط و هر نوع اختلال تغذیه نامناسب با این ساعت بیولوژیک میتونه آسیب‌های متابولیک جدی به بدن وارد کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
اینکه بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین و اگر تا دیر وقت کار میکنین، سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین. و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین، غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
خب با این گزارش از عادات غذایی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس کنه تا این لحظه همراه و شنونده رادیو فردا بودید. با رادیو فردا همچنان بمانید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. خبرهای رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.